گنجینه‌های معنوی ایران.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. جا داره که سال جدید و خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض کنم. امیدوارم که در سال جدید به هر چه که میخواهید برسید انشالله و سالی پر از برکت و سلامتی برای شما و خانواده محترمتون باشه. همچنین جا داره که عرض کنم که امیدوارم طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و من و همکارانم رو در سفره افطار و سحر از دعای خیرتون بی بهره نسازید. همینطور که استحضار دارید با برنامه گنجینه‌های معنوی ایران در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه مورد پسند و توجه شما قرار بگیره. من شاهد پیوند، کارشناس مجری این برنامه، امید اینو دارم که بتونیم یک همدلی با هم داشته باشیم از طریق شماره پیامک اختصاصی 30135 و یا شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162، بتونیم نقطه نظرات شما عزیزان رو مثل همیشه بشنویم و انشالله به کار ببریم. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، یعنی صدای اندیشه ها رو، علاوه بر گیرنده هاتون، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی دنبال بفرمایید. همینطور که عرض کردم خدمتون، موضوع ما پیرامون گنجینه‌های معنوی ایران هست. چون همینطور که میدونید از جمله دارایی‌های یک کشور علاوه بر میراث ملموس فرهنگی، میراث معنوی یا به اصطلاح میراث ناملموس که فی‌الواقع یکی از گرانبهاترین دارایی‌های هر کشوری محسوب میشه که سعی میکنیم با عزیزان، مخصوصا مدیر کلان محترم میراث فرهنگی استان‌های مختلف، در طول برنامه که برنامه های مختلفی رو ما در ایام نوروز برای شما فراهم کردیم، این گفتگو و تعامل رو داشته باشیم تا شما هم بیشتر آشنا بشید با اون اقلیم و دارایی های نامشهود یا به اصطلاح ناملموس بگیم، میراث معنوی. حالا با حضور شما عزیزان میخواییم بریم به اقلید و حوزه استان فارس.
پره گل شر شر آب آورده، باد سما بوی گلاب آورده. پره گل شر شر آب آورده، باد سما بوی گلاب آورده. دوری گل و سبز بال آورده، خوبتاری موبیل باب ماه آورده.
خب مهمان ارجمندی که امروز در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر محمد ثابت اقلیدی هستن، مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، که خیلی خوشحالیم که ایشون صحبت میکنیم از برنامه گنجینه‌های معنوی ایران. درود بر شما ای دکتر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، نوروز و خدمت شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عباداتتون هم مورد درگاه احدیت قرار گرفته باشه.
من هم از فرصت استفاده میکنم ایام نوروز رو خدمت شما تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان رو دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، تعریفی که شما بزرگوار ارائه میدید از میراث معنوی یا اون چیزی که شاید در میراث فرهنگی تحت عنوان میراث ناملموس ازش نام میبرن چیه؟
ملاحظه بفرمایید، ما به لحاظ تنوع اقلیمی که هم کشورمون داره، هم استان پهناور فارس با برخورداری از 37 شهرستان و یک گستردگی پهناوری جغرافیایی، این تنوع قومی باعث ایجاد خرد فرهنگ ها در مناطق مختلف میشه که ما وقتی که این آیین ها، سنت ها، رسوم ها و رفتارهای اجتماعی که در واقع پیشینه فرهنگی و تمدنی رو داره بررسی میکنیم، اینها جزء موارث ناملموس ما محسوب میشن.
بسیار عالی. میشه بفرمایید با توجه به این تعریفی که ارائه دادید و شناختی که همه ما به شنوندگان عزیزمون از استان فارس داریم با گونه‌گونی فرهنگی که اشاره کردید، چند تا از آثار هستش که در استان فارس به ثبت ملی رسیده و چند تا از آثار هستن که به ثبت جهانی رسیدن؟
ببینید، ما در آثار جهانی که آثاری مثل تخت جمشید، پاسارگاد، باغ‌های ارم و پاسارگاد و مجموعه جهانی محور ساسانی و اخیراً هم در مجموعه ثبت جهانی کاروانسراها، کاروانسرای زدخاز رو دارید.
اما بحثای دیگه ما این پیرامون خواهیم داشت با حضرت عالی. ما با مدیران کل محترم استانهای مختلف هم که صحبت کردیم، خب بعضا یک اتفاقاتی که میفته برای همه مشترکه، یعنی شما یک ادارهی در اداره کلتون دارید که بحث کار ناملموس رو انجام میده و کارشناسان مختلف. میخوام ببینم آقای دکتر چقدر این عزیزان به صورت مستمر در شهرستانها، در روستاها، در دهات‌های مختلف حضور به هم میرسونن؟ آیا شما اطلاعیه رو میگیرید یا خود کارشناسان میرن دونه دونه مثلا سر میزنن؟ چون خیلی از این میراث ناملموس متاسفانه هست که هم شما میدونید، هم من و هم شنوندگان عزیز و ارجمندمون، که مبتنی شده الان بر مثلا فرض بفهمید یک پیرمرد 80 ساله، یک پیرزن 90 ساله که شاید خدایی نکرده بعد از رفتن این عزیزان اون میراث هم با اینها برود و دیگه وجود نداشته باشه.
درست.
چگونه سراغ این میراث ناملموس میرن اصولا کارشناسان شما؟
ملاحظ بفهم، ما میراث ناملموسمون در حوزه ثبت جهانی، یکیش بحث ضیافت افطاره که همین سال جاری ثبت شده.
چقدر خوب.
ما انشاءالله در استان فارس هم امسال، چون این تقارن همزمانی میمون و مبارک رویداد
نوروز
که خودش باز ثبت جهانی شده و ماه مبارک رمضان رو داریم،
دو تا ثبت جهانی با هم
بله؟
میگم دو تا ثبت جهانی با هم شد.
آره، ما انشاءالله همزمان با اذان مغرب سفره افطاری رو در یه سری از مراکز منتخب مثل آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی و تخت جمشید خواهیم داشت.
چقدر جالب.
در خصوص شناسایی موارث ناملموس، یک اتفاقی که ما همین در اواخر در واقع بهمن ماه و اوائل اسفند ماه شاهدش بودیم، میزبانی از شورای ملی ثبت بود که هم در بحث ثبت آثار ملموس و هم آثار ناملموس یک اتفاق میمونی افتاد و بالغ بر 20 اثر ناملموس رو ما در همین دو ماه اخیر با همکاری ادارات شهرستانی و همکاران هم در ستاد اداره کل شناسایی کردیم، پرونده هاش آماده سازی شد و ثبتش اتفاق افتاد. مثلا یکیش بحث کلم پلو شیرازی بود، بحث در واقع قهوه شیرازی بود، بحث آش کازرون بود، کباب کازرونی بود و سایر آثار. ما یکی از برنامه هایی که در اداره کل با جدیت دنبال میکنیم و این خودش نمودی از این فعالیت ها هستش، اینه که همینجا من از مردم عزیز خواهش میکنم که به یاری ما بیان و این آثار ناملموس خودشون رو به ما معرفی کنن تا همکاران من هم اون مقدمات تشکیل پرونده رو انجام بدن و ما انشاءالله بتونیم با تعاملی که با اداره کل ثبت تهران داریم بتونیم به سرعت اینها رو ثبت ملی کنیم. حالا اتفاقی که میفته معمولا در حوزه گردشگری، ثبت موارث ناملموس خودش یک محرکی و عاملی بر برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها و به اصطلاح ایونت ها میشه. برگزاری رویداد و ایونت هم خودش یک عامل کلیدی و محوری در توسعه گردشگری مناطق محسوب میشه.
ماه مبارک هم هست و شما با گفتن کلم پلو و کباب کازرونی و آش کازرونی دل ما شنوندگان بردید. حالا انشالله که بتونن بهرمند بشن. یاد آش کارده افتادم. آش کارده ثبت نشده؟ آش کارده ما آشای خوب شیرازه.
فکر کنم هنوز در حال تشکیل پرونده باشه. تا جایی که میدونم ما آش کارده هم در استان فاز اقوام مختلف با تنوع خاص، یکی آش کازه یکی آش دو،
درسته،
دو آش و حتی آش رشته تو مناطق مختلف اقوام مختلفی که ما در استان داریم
متفاوت
در واقع متفاوت از هم تولید میکنن و طبخ میکنن.
خب آقای دکتر فرمودید که در ماه اخیر یعنی ماه مبتن که میخورد به سال جدیدی که داخلش هستیم بهمن ماه و اسفند ماه 20 تا از آثار رو ثبت آثار ملی کردید. خب شنوندگان عزیز و ارجمند ما میدونن برای اینکه ما بخوایم ثبت جهانی بکنیم لازمش اینه که بدبند ثبت ملی بشن آثار و پس از اون بتونن ثبت جهانی بشن. اقداماتی هم در این 20 تا موردی که ثبت کردید یا احیانا مواردی دارید که فکر میکنید میتوانند ثبت جهانی شوند؟
من از بخوام ثبت جهانی شرایط و استانداردهای خاص خودش رو داره.
یکیش همینه که ثبت ملی بشه دیگه، درسته؟
آره، مثل همین عرض کردم ضیافت افطار یا بس خود جشن نوروز، چون همونطور که ما در کشور خودمون پراکندگی اقوام و تنوع اقوام رو داریم، بعضا میبینیم که در آثار ناملموس هم جغرافی های بینون ملدی بهش حاکمه، مثل همین رویداد نوروز
بله.
یا ضیافت افطار. و قاعدتا به دلیل محدودیت هایی که در رسیدگی و ثبت جهانی آثار وجود داره، قاعده بر اینه که ما باید مطالعه کنیم، بررسی کنیم و در واقع مصالح کشور رو در نظر بگیریم و ببینیم کدوم از آثار ما شأنیت ثبت جهانی رو داره که هم کشور بتونه از اون استفاده کنه هم منطقه
و همین که بگید
در حقیقت این
ثبت هم بشود نره برگرده.
دقیقاً.
دقیقا من فکر می‌کنم یکی از ویژگی‌هایی که استان فارس داره لالایی‌هایی که توی مایه دشتستونی خونده میشه و قدیمی‌های شیراز من یادمه مادر بزرگ‌ها اینا رو
نواها.
سینه به سینه میگفتن. این نواها به نظرم قابلیت اینو واقعا دارن ثبت جهانی بشن.
بله، ما در استان فارس گویش‌ها و نواهای متنوع و جذابی داریم که شما هم خیلی خوب بهش اشاره فرمودید و این نیازمند در واقع پرداختن و مطالعه هستش. ولی خب این شاید یک اقدامه، چون حالا با تجربیاتی که من در حوزه مشخصا گردشگری کشور داشتم و عرض کردم این آثار ناملموس خیلی خوب به عنوان یک محرک گردشگری ایفای نقش میکنه، بسیار بسیار مؤثره. همینجا به هموطنان عزیز، هم‌استانی‌های عزیز تأکید میکنم و خواهش دارم اونهایی که به دنبال توسعه گردشگری در مناطق خودشون هستن، بهترین ابزار شناسایی و ثبت آثار ناملموسه، چرا که بعدش شما میتونید در زمانهای مشخص رویدادهای تکرار پذیر رو برای این آثار داشته باشیم و عملا این باعث یک شور و اشتیاقی در جوامع محلی میشه و اقتصاد گردشگری رو در اون محلها به جریان میندازه و مشخصا جامعه میزبان، جامعه محلی از عواید اون برخوردار میشن. پس بنابراین ما باید با جدیت این رو دنبال کنیم و الحمدلله عرض کردم ما این اتفاقی که افتاده در این میزبانی که از شورای ثبت داشتیم 137 پرونده ثبت شده که 20 تاش آثار ناملموس در حوزه آثار طبیعی هم بالغ بر 20 درخت کهنسال ثبت شده، دریاچه محالو ثبت طبیعی شده، غار بیشابور و تنگه چوگان ثبت ملی طبیعی شده و در آثار تاریخی هم به همین شکل، یعنی بالغ بر 137 پرونده ما الحمدلله موفق شدیم تو همین آخر سال ثبت کنیم که این خودش نشانه بر تاکید ما بر این موضوع مهمه.
بسیار عالی. ما هم خواهش میکنیم نه تنها از مردم محترم استان فارس، بلکه از همه مردم کشور پهناورمون ایران که صدای ما رو میشنوند، حتما اگر برخورد میکنن به این گونه میراث‌هایی که تحت عنوان میراث ناملموس ما میشناسیم، چون واقعا نمیتونیم انتظار داشته باشیم، فرض بفرمایید استان فارس با این پهناوری 37 تا شهرستان فرمودید داره، 5 تا کارشناس، 4 تا کارشناس چقدر میتونن برن اینا رو شناسایی بکنن؟ این خود مردم هستن که میتونن شناسایی کنن. میگم که آقای دکتر اشاره کردن میتونه اون منطقه و اون جغرافیای خودشون رو به جهان نیان حتی معرفی بکنه و بیان اینا رو محبت بفرماین معرفی بکنن تا بتونه تشکیل پرونده بشه و اتفاقات خوبی برای اون اقلیم خودشون بیفته. ضمن اینکه آقای دکتر از شما و همکارانتون هم خواهش میکنم این پیشنهاد حالا شما به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس بدید که بشه یک تبلیغاتی هم تو این زمینه صورت بگیره. حالا بنده و همکارانمون در رادیو که تماما در خدمت شما و این کار هستیم، حالا چه تلویزیون چه بنرهای تبلیغاتی که بتونن مردم آگاه بشن، حتی تلویزیون‌های محلی که دارید که مردم بدونن چگونه میتونن اینو معرفی بکنن. سایتی هست، نمیدونم ایمیلی هست، تلفنی هست که بیان بگن ما همچین چیزی رو ما داریم. شاید خودشون نمیدونن که این یک میراثیه که میتونه خیلی گرانبها باشه و فکر میکنن نه یه چیز خاصی نیست، همینجوری سینه به سینه بوده و مختص خانواده خودشونه. به نظرم این اقدامم شما بکنید میتونه اقدام شایسته و بایسته‌ای باشه.
بله، من همینجا فعل مجلس شماره موبایل خودم رو اعلام میکنم. دوستان میتونن از طرق مختلف با من در ارتباط باشن و به من اطلاع رسانی کنن که چه موارث ناملموسی دارن تا من به صورت ویژه انشالله هم از سمنها و سازمانهای مردم نهاد چون داریم کمک بگیریم، هم همکارانم به صورت باشون ارتباط بگیرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. ما هم این امیدو داریم، تشکر میکنیم از حضرت عالی، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه گنجینه‌های معنوی ایران رسیدیم. امیدوارم که امروز که با استان فارس در خدمت شما بودیم، برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیره. خیلی خوشحال میشیم که ما رو از نقطه نظرات خودتون بهره مند کنید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان شماره 162. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه، به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای استاد فرهانی صدا بردار و همچنین جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده ارجمندمون، تا برنامه آتی و استانی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه، انشاءالله در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در روزهای بهاری سال 1403 هجری خورشیدی به سر میبریم. بهترین لحظات رو براتون آرزو میکنم، همچنان با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو،
با من حرف بزن،
مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟ چهارم فروردین ماه 1403 میخواییم راجب همدردی حرف بزنیم. چه کسی و در چه موقعیتی با شما بهترین همدردی رو کرده؟ شما برای همدردی با دیگران چه کارهایی رو انجام میدید؟ میتونید به ما پیامک بزنید به 301035 و توی مسابقه ما شرکت کنید.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنید.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شمایی. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شنوندگان عزیز و گرامی، رادیو گفتگو رو میشنوید. در ادامه برنامه امشب در این مجال گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو در روز اول فروردین در جمع اقشار مختلف مردم به اتفاق میشنوید.
در زمینه اقتصاد تحرک خارجی و بین المللی هم داریم و باید داشته باشیم و بدون او کار اقتصاد پیش نخواهد رفت. در زمینه مسائل خارجی، این دیگه مخاطب من در اینجا مسئولین محترم دولتی هستند، بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم این تفاهم نامه هایی که امضا می شود و چندان تأثیری نداره اینها رو تبدیل کنن به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل اثری داشته باشه. باید این رو به طور جد دنبال کنند. یک نکته دیگر مسئله بهره‌وری است که من واردش نمیشم. اگر عمری بود در آینده راجع به بهره‌وری صحبت میکنم. ما بهره‌وریمون در کشور کمه. اون مقداری که سرمایه مصرف میکنیم به تناسب سرمایه، چه آب، چه برق، چه وقت، چه عمر، به تناسب اونجی که مصرف میکنیم بهره‌مندی و بهره‌وری به وجود نمیاد. این علاج داره، این کارها کارهاییست که علاج داره، اینا تجربه شده است.
بله دوستان عزیز، شنونده شنیدید گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در جمع اقشار مختلف مردم که روز اول فروردین ایراد فرمودن. در خدمت شما خوبان هستیم. همچنان ما را همراهی بفرمایید تا ساعت 22 بخش دوم برنامه‌های امشب رو میشنوید.
بهار قشنگی نره، عشق آب و رنگی نره، اگه امی خنده دیگه چرا سودی میره نازنی علال دین سهره میگن بل نگیره نازنی اگه همه خنده چرا سودی میره نازنی علال دین سهره میگن بل نگیره نازنی جورم که بردم باقا هیسته بوده خوشگه ببرده سر به نیسته بوده اونچن خنده و شوز دارو دره زنده باز اونچن خنده و شوز دارو دره زنده باز من چیره گلو کنیم برشکفی خوشگب و داران مسن برشکفی بیا پرنده ببین خوم بلیم دارسه بهار پرواز بدیم مردم دیوارسه بیا پرنده ببین خوم بلیم دارسه بهار پرواز بدیم مردم دیوانه‌سه بهار قشنگی نره خوش آب و رنگی نره اگه همه خنده چرا سودی میره نازنی علال دیم سهره میگن بل نگیره نازنی اگه همه خنده چرا سوختی میگه نازنی علال دیم سهره میگن بل نگیره نازنی.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو شنیدید. امیدوار هستیم ماحصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه‌ها مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. در این بخش از برنامه ها من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای جواد صابری تهیه کننده و آقای مهدی اسلامی صدا بردار افتخار همراهی با شما رو داشتیم. لحظاتی بسیار خوب و شاد براتون آرزو میکنم در نوروز سال 1403 هجری خورشیدی. همگی شما خوبان و مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم تا فرصتی دوباره. خدا نگهدار.